هشتگ خبر.
ساعت 18 تهران، رادیو اقتصاد. تدوین طرح نهایی گردشگری عاشوراده به زودی. طرح نهایی گردشگری عاشوراده با توجه به صدور دستور ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات آن به زودی آماده و اعلام می شود. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت جزیره عاشوراده با مساحت 700 هکتاری آماده ایجاد تأسیسات مختلف به ویژه در حوزه گردشگری است. زرقامی مساحت طرح گردشگری عاشوراده را 22 هکتار اعلام کرد و افزود طرح مقدماتی گردشگری عاشوراده به همراه جانمایی خدمات و سرویس‌های مختلف گردشگری در آن انجام شده است و باید طرح نهایی را با توجه به دستور رئیس جمهور به زودی آماده و اعلام کنیم. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت طبق قوانین قبلی امکان اقامت افرادی که از جزیره بازدید می‌کنند وجود نداشت، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این اجازه را به مردم ندهیم. زرقامی افزود در گذشته برای طرح گردشگری جزیره عاشوراده تنها اجازه بازدید از طبیعت جزیره برای بازدید کنندگان فراهم بود، اما مقرر شد امکانات حد اقلی برای اقامت گردشگران ورودی به جزیره عاشوراده ایجاد شود.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
درود بر شما مردم عزیز. ساعت 18:03 اینجا عصر اقتصاد رادیو اقتصاد و در بخش چهره ها حالا مهمان داریم درجه یک. مطمئنم همه شما دوست دارید مهمان ما رو، کلی کیف کردید، حتما با آثارشون لذت بردید از آنچه که شنیدید با صدای آقای وحید تاج. آقای تاج سلام عرض می‌کنم بهتون، خوش آمدید به عصر اقتصاد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی عزیز، همکاران محترمتون و مردم عزیز کشورمون.
ارادت بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای تاج حالتون چطوره پیش از هر چیزی؟
بد نیستم خدا رو شکر.
مشغول چه کاری هستید این روزها؟
الان مشغول بنایی.
منزل شخصی رو دارین رسیدگی میکنیم بهش؟
خیر، من خب من ساکن کرج هستم و کسب و کارم رو دارم یک تغییراتی میدم و یک به هر حال بس و گسترش میدم و یک رونق میدم. حالا امیدواریم که بتونیم تا پایان سال به هر حال یک درجه به یک مرحله برسونیم.
چقدر عالی. پس آقا اهل کسب و کار هم هستید. اتفاقا یکی از پرسش‌های ماست از مهمانانمون معمولا در بخش چهره ها این که بجز فعالیت هنری آیا کار دیگه‌ای هم انجام میدن یا خیر. میشه یکم توضیح بدین راجع به کسب و کارتون؟
خب عرضم به خدمتتون که من تحصیلات من موسیقی بوده. من فارغ التحصیل دانشگاه سوره تهران هستم، در رشته موسیقی لیسانس من موسیقی بود و فوق لیسانس آهنگسازی دارم.
بله.
خب به هر حال در کنار، البته اینی که عرض می‌کنم به هم مربوطه، شغل چیزی نیست، بی ربطی نیست. خب من به هر حال کار هنریمو دارم، اجرای کنسرت هامو دارم و این رو هم همینجا عرض کنم که این جمعه و این جمعه و شنبه همین هفته، یعنی 20 و 21 در تالار وحدت در بزرگداشت نظامی من دو شب کنسرت دارم.
چقدر عالی.
خب فکر میکنم آخرین کنسرت، اولین و آخرین کنسرت امسال هم باشه، چون به خاطر کرونا شرایطی پیش نه، البته دومی کنسرت امسال.
استقبال خوبی از سال جدید آقا، ایشالا اتفاقی خوب بیفته براتون.
و من یک آموزشگاهی در شهر کرج دارم. این که میگم بنایی میکنم، اخیراً یک در حال تأسیس یک استدیوی ضبط موسیقی هستم، به خاطر اینکه خب خیلی از این بچه هایی که هنرجوهایی که میان و آموزش میدیم بهشون و به هر حال موسیقی رو یاد میگیرن، لازمه که در ادامه مسیر هم همراهشون باشیم.
درسته.
و بتونن اینا کار ارائه بدن، معرفی بشن،
این آموزش یک ثمری داشته باشه.
بله، چه بهتر که ما این امکانات رو فراهم کنیم و بتونیم برای این جوان‌ها یک در واقع فضایی رو ایجاد کنیم که هنرشون رو ارائه بدن. ضمن این که خب یک باری هم از رو دوش خود من برداشته میشه که دیگه تا تهران برای ضبطام نیام، چون واقعا خسته میشم. همین تو دفتر کار خودم میشینم، کارمو ضبط میکنم،
چقدر عالی.
تولید میکنم.
کار جدید تولید نکردین؟
کار جدید که آخرین آلبوم من همین یک ماه پیش فکر میکنم اومد بیرون به نام سپند دل. چرا یک سری کارها دارم که هنوز منتشر نشده، یعنی شرایطش یا فضاش یا حتی مجوزهاش هنوز آماده نشده، اما فکر میکنم حالا با یک زمان بندی به خصوص 5-6 تا کار آماده تولید دارم که حتی خیلیشون از خیلی سالها پیش ضبط شده و حالا یک گوشه گذاشتیم تا ببینیم که زمانش میرسه و که میتونیم پخشش کنیم.
من فکر میکنم خیلی حالت مطلوبی برای شما پیش اومده که کسب و کارتون مرتبط با فعالیت هنری است، اما خیلی از جوان‌ترها آقای تاج که علاقه‌مند هستن به فعالیت‌های هنری، ممکنه این سوال گوشه ذهنشون باشه که آیا میتونن تمام و کمال دل ببندن به کار هنری و در واقع آینده اقتصادی خودشون رو هم امیدوار باشن که بتونن بر اون بنا کنن، یا اینکه نه بهتر حتما در زمینه دیگری هم برنامه‌ریزی کنن و هنر رو در کنار اون ادامه بدن. شما نظرتون چیه در این خصوص؟
ببینید، من سالها پیش، چندین سال پیش، یعنی شاید 5-6 سال پیش، یه صحبتی در برنامه دور همی آقای مهران مدیری کردم. اونجا یک سری به من مثلا از جوان‌ترها، من گفتم که امروز موسیقی شاید به تنهایی نشه، از آدم از طریق موسیقی بتونی کسب درآمد کنه به چندین دلیل. خب نگاه کنید، زمانی که من به هر حال وارد این عرصه شدم به صورت حرفه‌ای، خب اینقدر فضای مجازی شلوغ نبود. هم فضای مجازی میتونه مثبت باشه از این جهت که دارم عرض میکنم، هم میتونه منفی باشه. شما وقتی باز میکنید با انواع و اقسام خوانندگان مختلف، هنرمندان مختلف، صداهای مختلف آشنا میشید و میبینید، و خب انتخاب در سخت میشه دیگه، این که من دنبال کیو بگی دنبال روی کی باشم و چه کاری بکنم. میخوام بگم که دست بالا دست خب خیلی زیاد شده و این البته خوبه ها، نه اینکه بد باشه.
درسته.
اما خب به هر حال تو این همه هنرمند سر بالا آوردنم سخت شده دیگه، سختیش از این جهت. من خودم رو اگر بخوام خودم رو آنالیز کنم، من شاید رمز موفقیت من یکی دو تا عامل باشه که یکیش خیلی از نظر خودم مهمه. اینه که من تحصیلات موسیقی دارم و به هر حال در این رشته درس خوندم. یک مزیتی که برای من داشت اینو از این جهت عرض میکنم که اگر عزیزان جوانتری دارن صدای منو میشنون بدونن که وحید تاج خب چه راه خیلی راه پرپیچ و خمی هم اومدم اینو هم عرض کنم، خیلی راه سختی رو داشتم.
درسته.
من در دانشگاه 6 سال لیسانس و فوق لیسانس گرفتم و یکی از دلایل خیلی مهمش این یکی از در واقع اتفاقات خیلی مهم این درس خوندن، آشنایی با استادانی بود که خب به هر حال در محضرشون موسیقی رو یاد گرفتم، و یکی دیگه این که آشنایی با همکلاسی ها و هم نسل ها و هم دوره ای هایی که خب بالاخره همه موزیسین بودن و همکار بودن و هنوز که هنوز ما داریم با هم کار میکنیم. یعنی من هر چی ارتباط الان دارم از اون موقع، از ضمن اینکه خب هی آدم های جدیدتر، موزیسین های جدیدتر، موزیسین های جوانتر، موزیسین های با تجربه تر و پیشکسوت تر، به هر حال باعث میشه که من باشون همکاری بله. کنم.
یعنی فضا برای ارائه هنر شما فراهم بوده با توجه به ارتباطاتی که شکل گرفته.
بله، خب به هر حال شما فکر کنید توی محیطی باشین که مثلا 700-800 نفر دانشجو باشه، بالاخره کلی استاد هست.
دقیقاً.
خب اونجا این پتانسیل به وجود میاد که من بتونم خودم رو نشون بدم، هنرم رو ارائه بدم. تا اینکه کسی بخواد از بیرون یک کسب و کاری داشته باشه و بخواد توی عالم موسیقی هم حرفه‌ای بشه.
بله.
از این جهت خب خوب بود، اما واقعیتش اینه که من فکر میکنم امروزه به تنهایی این رشته رو انتخاب کردن شاید یه ذره ریسک باشه، واقعا یه ذره ممکنه اون اتفاقی که مثلا برای من یا هم دوره های من افتاد دیگه نیفته.
درسته.
نمیدونم، اینو با احتیاط دارم میگم، چون به هر حال یه ذره فضا عوض شده. عرض کردم فضای مجازی هم کمک کرده هم یه ذره ضربه زده. شبکه های تلویزیونی، شبکه های رادیویی که خیلی 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 زیادتر از دوران ما شدن،
بله،
به هر حال اینا هم میتونه کمک کنه هم میتونه مانع بشه. اینه که به هر حال خیلی باید با احتیاط و زیرکی، و این رو هم بگم پشت کار و تلاش خیلی مهمه جناب.
درسته.
من خیلی تلاش کردم، من خیلی زحمت کشیدم.
یعنی اگر میخوان دوستان وارد این راه بشن باید در نظر بگیرن که آقا همین جوری ما بریم حالا یه استودیوی و یه کاری بخونیم و منتشر بشه و بگیره، آیا بشود آیا نشود، اینو نمیشه روش حساب کرد. ولی خب اگه دوستان مراحل رو طی بکنن، اون ارتباطاتی که باید شکل بگیره در دوره های آموزشی شکل بگیره، بعدن میتونن امیدوار باشن که در مسیر کاریشون اتفاقهای خوبی هم رو بده. و البته این هنری که شما دارین یه بخشش آموزش دیگه، یعنی اینم ازش بهره مند میشه کسی که این دوره ها رو طی بکنه.
بله حتما. تو میخواستم الان همین رو عرض کنم. ببینید من سالهای سال شاگردی کردم، من هنوزم شاگردی میکنم، هنوزم هر کجا که حس کنم یه چیزی در ذهن من کمه، یه کمبودی دارم، و اصلا هم ترسی ندارم که بگم خب حالا میرم از فلان کنم. گاهی وقتا واقعا آدم از این هنرجوش میتونه یه سری چیزها یاد بگیره. پس شاگردی کردن خیلی مهمه. یک دوره کامل رو آدم بتونه به هر حال در هر رشته‌ای، حالا من فقط هنر نیست،
بله،
بتونه بره و کسب دانش بکنه، این خیلی خیلی مهمه. و یک نکته رو که من به خیلی از دوستان جوانتر هم همیشه توصیه میکنم،
درسته،
راهی رو که خودم رفتم، من همین الانشم، خب الان در ایران شاید کمتر، ولی یک زمانی مثلا شاید حدود 15 سال پیش من در همه فستیوال ها، جشنواره ها، مسابقات شرکت میکردم.
خب
یعنی خودم رو در مسیر رقابت مینداختم که ببینم من کجای کارم، من چقدر توانمنده. یه جاهایی خب به هر حال مقام نمی آوردم، ولی یه جاهایی هم واقعا مقام درجه یک می آوردم که اونها الان بهشون افتخار میکنم. امروزه هم که الان هم که دارم با شما صحبت میکنم، در خیلی از فستیوال های جهانی با هم شرکت میکنم، یعنی اگر مدام پیگیرم،
درسته،
میگم تلاش میکنم، مدام گوش به زنگ هستم ببینم کجا چه فستیوالی چه مسابقه ای برگزار میشه و شرکت میکنم. بله. و با آمادگی هم شرکت میکنم.
چقدر عالی آقای تاج، خیلی لذت بردیم از گفتگو با شما. ما چون میخوایم یکی از کارهای شما هم پخش کنیم و از آن رو هم در پیش داریم، کم کم باید با هم خداحافظی کنیم، ولی پیشترش میخوام بهتون بگم که خیلی طرفدار دارید در رادیو، کلی همیشه ما پیام دریافت میکنیم از طرف شنوندگان و درخواست میکنن کارهای شما رو، و حتما دلیل مهمش همین شخصیت جوینده و البته علمی شماست که در کنار صدای خوشتون جمعش میشه وحید تاج، که بسیار عزیز و فوق‌العاده و دوست داشتنی است. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. ممنونم که وقت گذاشتید برای این ارتباط.
زنده باشید، آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شما.
زنده باشید. صدای آقای تاج رو هم با هم بشنویم. آقای تاج سپاس، خداحافظ.
ای سرزمین من، شورا بر این میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورآفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صدای وحید تاج رو با هم دیگه شنیدیم. اینجا عصر اقتصاد رادیو اقتصاد.
هویت استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردم، یک جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بوده است. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار ذی قیمت و نافعی است، 30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. دیگه خدمت از این بهتر و بالاتر. با تحمل محرومیت‌های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد، خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده است. بعد خودش همجه طبیعی حرف زد، گفت والا من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم. اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا وقتی ما اینجور هستیم که یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره، این دیگه ثوابش؟ ما که یه ماشالله به ما بگن، یه بارکالله بگن، اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چیه؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا میشود چقدر در انسان نفوذ میکند، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه است. میگه من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارک الله بهترین تفسیر هاست، تو دلم باج میکنم، این دیگه ثوابش؟ اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشود. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا می کند، نفس انسان رو مقهور می کند.
خانم ها آقایان، آگاه باشید موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:23 خواهد بود. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1-11 از سوره مبارکه عادیات. قاری استاد قاسم رضیعی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن خیر صلاة خیر صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشه. تئاتر عبادات شما خانم ها.